اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل طی ملاقاتش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید ایران را بزرگترین چالش شرق میانه خوانده، گفت
ایران باید متوقف شود و این آزمونه مشترک ما است.
صدر اعظم اسرائیل گفت ایران بلندپروازی های هسته‌ای خود را رها نکرده و از توافق هسته‌ای ثروتمندتر و سرکشتر بیرون آمده و در همه جا از جمله در مرزهای اسرائیل به تجاوزات خود ادامه می دهد. در دیدار کوتاهی با خبرنگاران، رئیس جمهور آمریکا روابط آمریکا و اسرائیل را بسیار گرم توصیف کرد و در مورد طرح ساختن سفارت آمریکا در بیت المقدس سخن گفت.
We are very close on trade deals. We are very, very close on military and terrorism and all of the things that we have to work together on.
ما رابطه بسیار نزدیک در امور تجاری داریم و در زمینه نظامی و مبارزه با دهشت افغانی نیز رابطه و همکاری بسیار بسیار نزدیک داریم. میگویم احتمالاً رابطه آمریکا و اسرائیل هرگز بهتر از این زمان نبوده است.
مقامات آمریکا همچنان انتظار دارند موضوع توافق صلح با فلسطینی ها را که دولت آقای ترامپ هنوز امید به پیش برده آن دارد با صدر اعظم اسرائیل در میان گذارند. پال راین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که از حزب جمهوری خواست نگرانی خود را از احتمال آغاز جنگ تجارت از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و پیامدهای آن ابراز کرد. آقای راین از رئیس جمهور ترامپ خواست تا این برنامه را آغاز نکند، اما آقای ترامپ در واکنش قصد خود را برای اعمال تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم یک بار دیگر تصریح کرده، گفت در مورد این تعرفه ها در مذاکرات روی توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا بحث خواهد شد.
We've had a very bad deal with Mexico, very bad deal with Canada. It's called NAFTA. Our factories have left our country, our jobs have left our country for many years.
ما معامله بسیار بدی با مکزیکو و کانادا داریم که به آن نفتا میگویند. فابریکاهای ما کشور را رها کرده اند، مشاغل از کشور خارج شده است. برای سالها نفتا یک مصیبت بوده است. ما روی توافق دوباره مذاکره میکنیم، چنان که من وعده اهم کرده بودم، و اگر معامله صورت نگرفت نفتا را فسخ میکنم.
کانادا یکی از بزرگترین شرکای تجارتی با آمریکا است و سال قبل به ارزش 7.2 میلیارد دلار آلومینیوم و 4.3 میلیارد دلار فولاد را به ایالات متحده ارسال داشته بود. اگر تعرفه روی این مواد وضع شود، بر علاوه کانادا 25% تعرفه برای فولاد و 10% تعرفه بر آلومینیوم صادراتی از کشورهای بریتانیا، آلمان، کره جنوبی، ترکیه و ژاپن نیز وضع می شود. اما بر چین که بزرگترین تولید کننده فولاد در جهان است کمتر تأثیر خواهد داشت، زیرا چین تنها 2% از فولاد خود را به آمریکا صادر می کند. به دنبال دیدار اعضای هیئت ویژه ایزامی کره جنوبی و پیونگ یانگ با کیم چونگ اون رهبر کره شمالی در روز دوشنبه، وزارت دفاع آمریکا از گفتگوهای دیپلماتیک دو کره به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت منینگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفت کار ما این است که اطمینان یابیم همکاری‌های نظامی ما با کره جنوبی برای دفاع از شبه جزیره کره ادامه خواهد یافت. وی گفت با این حال ما به طور محتاطانه به مذاکرات دیپلماتیک آغاز شده بین سیول و پیونگ یانگ خوشبین هستیم و از دو طرف می خواهیم به چنین گفتگوهای ادامه دهند. رهبر کره شمالی دوشنبه شب در یک ضیافت شام در پیونگ یانگ از اعضای هیئت ایزامی دولت کره جنوبی استقبال کرد. یک جاسوس پیشین روسی بعد از آن که در بریتانیا در معرض یک ماده ناشناخته قرار گرفت، در حالت سی‌ای اضطراری در شفاخانه می باشد. با گزارش خبرگزاری بی بی سی، سرگی اسکریپال 66 ساله که قبلا برای بریتانیا جاسوسی می کرد و در سال 2010 میلادی در تبادله جاسوسان بین آمریکا و روسیه آزاد شده بود، روز یک شنبه در شهر سالزبوری بریتانیا بیمار شد. سرگی اسکریپال افسر متقاعد شبکه استخبارات اردوی روسیه در سال 2006 به جرم جاسوسی برای اداره استخبارات بریتانیا یا امای 6 و 13 سال زندان در روسیه محکوم شده بود. تحقیقات در مورد چگونگی بیمار شدن این جاسوس پیشین روسی ادامه دارد. در سال 2006 الکساندر لیتونیونکو، مأمور سابق کی‌جی‌بی در لندن، در اثر مسمومیت جان باخت. و با گزارش خبرگزاری های ترکیه، حکومت آن کشور 4 عراقی را در ارتباط به یک تهدید امنیتی علیه سفارت امریکا در انقره توقیف کرده است. سفارت امریکا در ترکیه اعلام کرده بود که روز دوشنبه به خاطر یک تهدید امنیتی مسدود خواهد بود و هر زمانی که مسدود باشد سفارت دوباره باز خواهد شد. سفارت امریکا در انقره همچنان از امریکایی هایی که در ترکیه هستند خواست تا زیاد خود را نمایان نکنند. رسانه‌های ترکی میگویند 4 عراقی که مرتبط به گروه داعش میباشند در ولایت سمسون در کرانه بحیره ایسیا توقیف شدند. در سال 2013 یک بمبگذار انتحاری بر سفارت امریکا در انقره حملور شد که تیان خود انتحاری و یک محافظ سفارت کشته شد. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه‌های صبحگاهی دری رادیو آشنا صدای امریکا. توجه کنین به گزارش‌های این برنامه خبری. مقام های حکومت افغانستان میگن که 149 نوع حیوان در این کشور در معرض خطر قرار دارند و احتمال انقراض نسل این حیوان وجود داره. مقام ها گفتن که اونا تلاش میکنن تا برای نگهداری از این حیوانات اقدامات را انجام بدن. این در حال است که شماری از باشندگان کابل از وضعیت بد محیط زیست اظهار نگرانی میکنن. سمسام سیرت در این مورد گزارش میده.
اداره ملی محافظت از محیط زیست افغانستان از روز جهانی حیات وحش تجلیل کرد. شازمان میوندی، رئیس اداره ملی محافظت از محیط زیست افغانستان، گفت که از این روز به خاطر حیوانات تجلیل شد که اگر اقدامات لازم برای حفاظت از نسل آنان انجام نشود، نسلشان منقرض خواهد شد. آقای میوندی افزود که افغانستان از نظر داشتن حیات وحش از غنی‌ترین کشورها است. به گفته رئیس اداره ملی محافظت از محیط زیست افغانستان، به گونه تخمینی در این کشور 3750 نو نباتات بومی رگدار، 470 نو پرنده، 140 نو پستاندار، 120 نو ماهی، 102 نو خزنده و 7 نو ذوحیاتین وجود دارد.
اداره ملی حفاظت محیط زیست به سطح ملی در مورد حفاظت از موجودات زنده اقدامات مثبت انجام داده است که در این مورد تدوین و تجدید استراتژی ملی تنوع حیات، اعلان بند امیر و ولسوالی و خان به عنوان اولین و دومین پارک ملی کشور و اعلان دره شاه فولادی و کل حشمت خان به عنوان ساحات حفاظت شده کشور از جمله فعالیت‌های عمده این اداره به شمار می‌رود.
افغانستان عضویت کنوانسیون های محافظت از حیات وحش را نیز دارد. غلام محمد ملکیار، معین مسلکی اداره ملی محافظت از محیط زیست، گفت که 149 نوع حیوان در فهرست سرخ دولت افغانستان که احتمال انقراض نسل آنان وجود دارد شامل است.
حیوانات و نباتاتی که کمیته اجرایی حیات وحش قبلا ارزیابی کرده بودند که اینا در معرض خطر یا در معرض تهدید قرار دارند، ارزیابی از این صورت گرفت توسط ارگان‌های مختلف. بالاخره 138 نوار قبلا که سه لیست قبلی بود، اینا به نهایت نباتات و حیوانات قابل تحفظ و قابل بهره برداری تشخیص کردن و امروز 11 نوع دیگه که در جریان دو سال اخیر اینا ارزیابی خلاص شد، اعلان شد که اینا حیواناتی هستند که در معرض خطر قرار دارند.
در سال 2013 میلادی سازمان ملل متحد 3 مارس را برای آگاهی دهی از حیات وحش و توجه به حفاظت از آن به روز جهانی حیات وحش مسما کرد. اما در افغانستان با آنکه به گفته مقام ها کشور غنی از نظر داشتن حیات وحش است، کمتر آگاهی در مورد حفاظت از حیات وحش و حفاظت از محیط زیست وجود دارد. این در حالی است که شمار از جوانان با راه اندازی مسابقه ویلچرانی برای معلولان در کابل وضعیت محیط زیست را نگران کننده خواندند. این جوانان هدف از برگزاری این مسابقه را آگاهی دهی برای حفاظت از محیط زیست می دانند. نجیب الله الکوزی از برگزار کنندگان این مسابقه گفت:
ما پیام خود می خواهیم برسانیم که از این بعد می توانند بر مسافه های کم پیاده روی کنند، می توانند بایسکل استفاده کنند.
پیش از این نیز مسابقه های بایسکل رانی و کوهنوردی با هدف مبارزه با آلودگی محیط زیست و آگاهی رسانی در این زمینه از سوی این جوانان برگزار شده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برای نخستین بار در غرب افغانستان کارمندان خدمات ملکی برای احراز پست در ادارات دولتی در امتحان کنکور اشتراک کردند. مسئولان وزارت تحصیلات عالی کشور میگن که تمامی اشتراک کنندگان این امتحان ثبت سیستم بایومتریک شدند که بیشترین اونا را زنها تشکیل میدن. همزمان آگاهان امور میگن که سیستم بایومتریک بر علاوه‌ای که میتونه مانع از بروز تخلفات احتمالی در این آزمون شود، میتونه به باورمندی بیشتر مردم در امر مبارزه با فساد کمک کنه. خلیل نورزایی در این مورد گزارش داره که با هم به او گوش میدیم.
این اولین دوره برگزاری امتحان کنکور برای استخدام کارمندان خدمات ملکی در ولایت هرات با سیستم بایومتریک است. در این آزمون بیش از 15,000 تن از جوانان هرات برای راه یافتن به بیش از 1,700 بست دولتی این ولایت اشتراک کردند. نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی افغانستان که به ولایت هرات سفر کرده میگوید در این امتحان 3 روزه هر روز 5,000 تن اشتراک می کنند که بیشترین آنها را زنان شامل می شوند و اکثرا برای بست های معلمی ثبت نام کردند.
همه پروسه الکترونیک است، بایومتریک است، شفافیت به وجود آمده، یک اعتماد سازی بسیار خوب شده بین مردم ما در سراسر کشور. به اون خاطر است که ما امتحان‌های گوناگون از طریق همین کمیته امتحانات وزارت تحصیلات عالی انجام دادیم و در پروسه جریان داره.
محمد آصف رحیمی والی هرات نیز که در مراسم افتتاحی این آزمون حضور داشت، استفاده از سیستم بایومتریک را در ایجاد شفافیت در این پروسه سرنوشت ساز برای جوانان مؤثر عنوان کرد.
جلو واسطه بازی ها، سفارشات و استخدام های غیر شفاف در ادارات ملکی افغانستان، حالا که ما شاهدش باشیم، به صورت پاک و بسیار به صورت درست جوانای نخبه افغانستان شامل نیروی کار پای بشری شود.
فعالان مدنی هرات نیز میگویند تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر استخدام کارمندان خدمات ملکی از طریق برگزاری امتحان کنکور میتواند از تقلب ها جلوگیری کرده و به تطبیق اصل شایسته سالاری در کشور کمک کند. واسه سیدی فعال مدنی در هرات همچنان میگوید ثبت رقم بالای افراد از طریق سیستم بایومتریک در زمان کوتاه نشانه ای از افزایش توانمندی های حکومت است که می توان در پروسه های بزرگ ملی نیز از آن استفاده کرد.
کسی که بایومتریک شده باشه حتما آیدی کارت داره و نفر دومی به جای او نمیتونه امتحان بده و فکر میکنم که این یک گام بسیار موثره در راستای شایسته سالاری و مبارزه با فساد اداری خواهد بود.
با این همه شماری از جوانان اشتراک کننده در این آزمون نگران اندک بودن میزان پذیرش کارمند در ادارات دولتی از طریق این پروسه رقابتی است. آنها از دولت می‌خواهند تا با افزایش پست‌های دولتی زمینه کار برای هزاران جوان تحصیل کرده و بیکار در کشور را فراهم کنند.
این همه موصل فارغ میشن، بنده خدا همهشون بیکار هست، از بیکاری خیلی داد بیداد میکنن، اما نگاه میکنیم خیلی بسا محدوده و ما از دولت خواهش میکنیم که لطفاً شرایط کار برای مردم فراهم کنن تا مردم از این درد نجات پیدا کنن.
به هر یک از این خواهر و برادر از هر رشته که فارغ شده به اندازه‌ای که اینا تقاضا دارن بزن بس نموده، حتی به اندازه‌ای دیگه بس نموده.
پیش از این روند استخدام کارمندان ادارات دولتی از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می گرفت، اما به دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی روند استخدام بر اساس امتحان کنکور برگزار می شود که برگزار کننده آن وزارت تحصیلات عالی است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دو مقام بلندپایه حکومت وحدت ملی برای گفتگو با ولی برکنار شده بلخ عطا محمد نور وارد مزار شریف شدند. به گفته محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ، در این ملاقات خوشبینی های بر حل اختلافات رونما شده. جزئیات بیشتر و آخرین تحولات ملاقات دو مقام بلندپایه حکومت با ولی برکنار شده بلخ از میرویس بیژن میشنویم.
بانک تا هنوز محتوای گفتگوی دو مقام بلندپایه دولتی با عطا محمد نور ولی پیشین بلخ روشن نشده است، اما شمار از افراد نزدیک به جمعیت اسلامی از ادامه این گفتگوها ابراز خوشبینی کردند. محمد افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ و از نزدیکان عطا محمد نور برادی واشنا صدای امریکا گفت معصوم استانگزی رئیس امنیت ملی و عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور غنی به منظور حل اختلافات موجود یک شنبه شب به شهر مزار شریف سفر کرده و با والی پیشین بلخ گفتگو کردند. به گفته آقای عدید در این ملاقات خوشبینی های برای حل این اختلافات پیدا شده است.
دیروز جناب آقای استانگزی و آقای رحیمی برای یک ملاقات با جناب والی محترم بلخ رهسپار مزار شریف شدند. هرچند این جزئیاتی مذاکرات تا هنوز بر ما در دقیق شریک نشدیم و اطلاع دقیق هم نداریم، ولی این ساعت ها طول کشیده این بحث ها و می خواهیم بگویم که انشالله امیدی برای حل تنش بلخ دروازش باز شده. مطمئن استم که انشالله با اطمینان برتون میگم که در این آینده های بسیار نزدیک این معضله ارگ والی محترم بلخ حل میشه.
پیش از این برخی از گزارش های نشر شده بود که در این دیدار دو جانب به توافقات دست یافته و عطا محمد نور پذیرفته است، در صورتی که بجای انجینیر داوود والی بلخ کس دیگر معرفی گردد او از موضع خود عقب نشینی میکند. با این حال کارشناسان سیاسی در شمال افغانستان از سفر دو مقام بلندپایه دولتی به بلخ دیدگاه های متفاوت ارائه میکنند. ناصر امینی از آگاهان سیاسی در صحبت به صدای امریکا به این باور است که تنش‌ها با به کرسی نشستن خاص‌های ارگ فروکش خواهد کرد.
برداشت شخصی من از اوضاع است که در نهایت امر اما خواسته ارگ به نوعی به کرسی نشسته که این طرف هم زیاد ناراض نمیباشه و دیگه اتفاق ناگوار و از اون مسائلی که آدم یکان تو پیش بینی میکنه هیچ اتفاق نمیفته. این روند است در واقع با تدریج مشکل حل میشه و تفاهم میشه و زیاد چی نیست دیگه، فضا تاریک نیست، یعنی آینده در واقع ناگوار به نظر من میاد.
از سوی هم شمار از کارشناسان تاکید دارن که در صورت ادامه تنش بین ارگ و عطا محمد نور احتمالاً دست سیومی برای الان وارد مسئله خواهد شد که میتواند شامل کشورها و جامعه جهانی باشد. رشاد جمالیار یکی از کارشناسان سیاسی بسد امریکا گفت
که اندازه امیدواری ها را در رابطه به حل تنش ها میان جمعیت و ارگ حداقل در صدوی پایین ایجاد کرده که دو تا میزنه پیامد مثبت داشته باشه. بحث اول نگرانی که مردم به خاطر بحث امنیتی داشتن میتونه که بهبود پیدا بکنه. منظور بحث دومی که نیست مردم بالاخره خسته خود شدن و بیشتر تلاش خود کردن تا از دریچه سیوم که بدون شک جامعه بین‌المللی هست از اون دریچه
بانک گفتگوهای معصوم استانگزی و سلام رحیمی در مقر دفتر سیاسی ولی پیشین بلخ در مزار شریف صورت گرفته است، اما زبی فطرت معاون سخنگوی حزب جمعیت اسلامی در شمال در صحبت به صدای امریکا سفر این دو مقام حکومتی به بلخ و دیدار با آقای نور را رد می کند. او همچنان می گوید که هیچ گونه توافق بین ارگ و آقای نور صورت نگرفته است. ریاست جمهوری افغانستان و عطا محمد نور ولی پیشین بلخ تا اکنون در مورد سفر این دو مقام بلندپایه به بلخ رسما چیزی نگفتند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح.
FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. چین هم در جمله کشورهای دیگر شامل شد که در مورد تعرفه های گمرکیه که انتظار می رد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و واردات فولاد و آلومینیوم تطبیق کنه نگران هستند. این در حالی است که رئیس جمهور ایالات متحده می خواهد تا تولیدات و صنعت داخلی کشور خود رونق ببخشه. گزارش صدای امریکا را در این مورد از احد عزیزاده مشنویم.
ژنگ یسوی معاون وزارت خارجه چین قبل از جلسات لوجستیکی سالانه آن کشور در بیجینگ تضمین نمود که ظهور آن کشور به حیث دومین اقتصاد بزرگ جهان و مصارف زیاد نظامی آن دلیل برای هشدار و حراس نیست.
چین یک جنگ تجارتی با ایالات متحده نمی خواهد. اما در صورتی که منافع چین صدمه ببیند آرام و بی‌تفاوت نخواهد نشست.
وزیر خارجه چین که سفیر سابق چین در ایالات متحده نیز بود گفت این به نفع دو کشور است که مقاصد و اهداف استراتژیکی یکدیگر را بی‌طرفانه و به صورت درست درک نموده و روابط بین چین و آمریکا را همانطوری که لازم است نگه دارند.
روابط تجارتی چین با ایالات متحده اساساً در مورد منافع و همکاری مشترک بر اساس قاعده برد برد می باشد. با در نظر داشت سطح تجارت بین دو کشور، سال گذشته تجارت بین ایالات متحده و چین بیشتر از 580 میلیارد دلار آمریکایی بود. پس این واضح است که بعضی کشیدگی‌ها وجود خواهد داشت.
ژنگ که سخنگوی نوبتی کنگره ملی مردم چین نیز می باشد گفت که بهترین راه بهبود تجارت این است تا بازارهای بیشتری باز گردیده همکاری‌ها انکشاف یابد. با وجود این تضمینات، ایالات متحده و سایر کشورهای منطقه متوجه اهداف گسترده چین می باشند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته اعلام نمود که تعرفات گمرکی را بر واردات فولاد 25% و بر واردات آلومینیوم 10% افزایش خواهد داد. چین یک کشور کلیدی است که ایالات متحده قصد دارد آن را با این افزایش تعرفات هدف قرار بدهد، اما این تصمیم باعث بروز واکنش‌های جهانی و رهبران کشورهای چین کانادا و کشورهای اروپایی که از این اقدام متاثر می‌گردند شده است. آنها نیز هشدار دادند که آماده هستند تا عمل متقابل انجام دهند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فقر شدید و انتقام جویی ها پس از شکست و خروج داعش در عراق منجر به آغاز موج تازه از بیجا شدن خانواده های عراقی شده. در حالی که بغداد تلاش میکند تا زمینه برگشت بیجا شدگان داخلی قبلی را به خانه هایشان مهیا بکنه، بیجا شدگان داخلی تازه وارد کمپ های مهاجران میشوند. هیدر مردوک خبرنگار صدای امریکا گزارش را در این مورد تهیه کرده که برگردان دریو را میرویس رحمانی به توجه می رسانه.
جنگ حکومت عراق علیه داعش در ماه دسامبر سال گذشته میلادی رسما به پایان رسید، اما جمعیت بیجا شدگان داخلی در بسیاری کمپ ها یک بار دیگر در حال افزایش می باشد. خانواده های عراقی اکنون به دلیل کمبود منابع، نبود فرصت های اشتغال و منازعات قومی و قبیله‌ای مجبور به ترک خانه هایشان می شوند. این منازعات در برخی موارد توان با انتقام جویی از خانواده جنگجویان زندانی و کشته شده داعش همراه می باشد. رهبران محلی می گویند که همسران و فرزندان جنگجویان داعش ممکن است تصمیم این جنگجویان به خاطر پیوستن به داعش حمایت نکرده باشند. اما آنان اکنون بار ملامتی جنگیدن شوهران و پدرانشان را در کنار گروه داعش می کشند. حاتم محمد یکی از رهبران قبایلی عراق می گوید که باشندگان بسیاری مناطق آن کشور مانع برگشت خانواده های جنگجویان داعش به خانه هایشان می شوند.
اکنون که اعضای خانواده جنگجویان داعش با خانه هایشان می آیند، مردم محل آنان را نمی پذیرند. بستگان و اقاربشان آنان را قبول نمی کنند. آنان می گویند که دیروز با داعش بودید و اعضای داعش به خانواده ها آسیب رساندند، اما شما جلو آنان را نگرفتید.
سازمان های بین المللی در غرب عراق می گویند که بسیاری خانواده های مقیم در کمپ های بیجا شدگان مجبور به عودت به خانه هایشان می شوند. با گفته این سازمان ها خانه های بسیاری بی جا شدگان بدون آب و یا برق بوده و در برخی موارد مردم محل از برگشت آنان جلوگیری می کند. حکومت عراق می گوید که در 1.5 سال گذشته 10,000 جنگجوی داعش کشته و بازداشت شده، اما همسران و فرزندان آنان که مرتکب کدام جنایت نشده اند در بی سرنوشتی به سر می برند. بسیاری عراقی های مقیم در کمپ های بی جا شدگان داخلی می گویند که ممکن آنان نتوانند هیچگاه به خانه هایشان برگردند. این در حال است که پارلمان عراق هفته گذشته خواستار ایجاد یک چارچوب زمانی برای خروج نیروهای خارجی ضد داعش از آن کشور شد. در این حال رایان دیلون سخنگوی اردوی ایالات متحده گفته است حضور نظامیان کشور در عراق بستگی به شرایط داشته و متناسب با نیازمندی عراقی ها خواهد بود. او افزود که این حضور مشروط به هماهنگی و اجازه حکومت عراق می باشد. ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا که برای مبارزه با داعش در عراق و سوریه ایجاد شده گفته است که نیروهای این ائتلاف اکنون به جای تمرکز روی بازپسگیری مناطق از داعش روی تحکیم ثبات در مناطق آزاد شده از کنترل آن گروه توجه دارد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
چین نشست‌های سالانه قانونگذاران ارشد خود دوشنبه آغاز کرد. طی این گردهمایی سالانه کنگره خلق چین توقع می‌دهد نمایندگان پیشنهاد را تصویب کنند که به شی جینگ پینگ اجازه بده تا رئیس جمهور مادام العمر چین باقی بماند. بیل ایدل خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارش داره که محمد احمدی برگردان او را تقدیم میکنه.
بیشتر از 2000 نماینده در صفی از موترهای بس و به گونه رسم گذشت به محل برگزاری کنگره ملی خلق چین رسیدند و در سالن بزرگ خلق که محل افتتاحیه پارلمان آن کشور است گرد هم جمع شدند. گزارش کاری حکومت لی کی جیانگ تعهدات مشابهی را برای محدود کردن خطرات احتمالی مالی معروض شده توسط قرضه روزافزون حکومت محلی و حفظ ثبات رشد چین انجام داده است. صدر اعظم لی همچنین به باز کردن بیشتر مارکت چین برای سرمایه‌گذاری خارجی وعده کرد، در حالی که واشنگتن برای وضع کردن تعرفه‌های سخت بر فولاد و آلومینیوم آمادگی می‌گیرد، چین با کاهش تولیدات انبوه فولاد به سطح 170 میلیون تن وعده کرد. China will unswervingly promote the globalization. صدر اعظم لی میگوید چین با اعتماد جهانی شدن اقتصاد آزاد و حراست از تجارت آزاد را ترویج خواهد کرد. او گفت ما با کار با تمام احزاب دخیل به پیشرفت مذاکرات تجارتی چند جانبه حاضر هستیم. لی میگوید که امسال چین 8.1% بیشتر را در بخش دفاعی مصرف کرده است و اینکه حکومت کمونیست چین انتظار دارد که اقتصاد آن کشور تا 6.5% توسعه یابد. صدر اعظم چین در این گزارش تعدیلات پیشنهاد شده قانون اساسی را متذکر نشد، اما در یک سخنرانی دیگر در مراسم افتتاحیه نشست به آن اشاره کرد و برای نخستین بار آشکار ساخت که برای تصویب حدود 21 تعدیل تلاش می‌کند که شامل ماده‌ای است که مربوط دوره تصدی رئیس جمهور شی می‌باشد. کار تعدیل قانون اساسی در سپتامبر سال گذشته آغاز شد. حزب کمونیست چین می‌گوید که این پیشنهاد برای جنجال بر محدودیت دو دوره زمان ریاست جمهوری پاسخی به تقاضاها در سراسر کشور و تیم‌های این حزب می‌باشد. اگرچه برخی نمایندگان در صحبت با صدای آمریکا از این پیشنهاد اظهار بی‌اطلاعی کردند، اما همه آنها از این اقدام و عزم حمایت کردند که آن حزب به نگرانی‌ها در مورد مادام العمر شدن رئیس جمهورچی رسیدگی خواهد کرد. این عضو کنگره خلق چین در این باره گفت که این مسئله در نهایت به طور مناسب حل خواهد شد، اما آنچه که حکومت اکنون نیاز دارد ثبات و تداوم است. آنچه چین بیشتر نگرانی را از آن دارد پالیسی های متغیر است. یک عضو دیگر کنگره خلق چین گفت که وی تصور می کند حزب کمونیست چین راه‌های قدیمی خود بر نخواهد گشت و شخصیت پرستی را ایجاد نخواهد کرد. او گفت که مقررات در مورد قانون اساسی این حزب درباره آن واضح است. اعضای این کنگره این تعدیلات را روز چهارشنبه بحث خواهند کرد و رأی نهایی روز یکشنبه آینده خواهد بود. مقام های این حزب می گویند که این رأی گیری شامل اتاقک های رأی گیری، اوراق رأی گیری و حتی یک پشتیبانه برای احتمال ناکامی سیستم رأی گیری می باشد.
دوست عزیز، ای بود داشته های اولین برنامه صبحگاهی خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در امینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج پیشکش میشه.
امریکا